بسم الله الرحمن الرحیم. در ازل پرتو حسنت ز تجلی دم زد، عشق پیدا شد و آتش به همه عالم زد. جلوه‌ای کرد رخت دید ملک، عشق نداشت عین آتش، شد از این غیرت و بر آدم زد. با سلام خدمت بینندگان عزیز، دوستان خوب و همراهان صمیمی برنامه معرفت. همطور که سزار دارید، درس پیش بیت اول این غزل عرشی رو از محضر استاد استفاده کردیم. معنی ازل، معنی حسن، معنی عشق اجمالاً روشن شد و پرسش هایی که عزیزان در رابطه با عشق و حسن، که عشق همون مظاهر است و حسن اون مظهر یا مظهر است، اینا از زبان استاد روشن شد. رسیدیم به اینجا که جلوه ای کرد رخ. خب این معنی رخ فرقش با حسن چیه؟ چون داریم به طور تخصصی به دیوان حافظ نگاه میکنیم، اینجا دیگه اینا رو هم روشن کنیم. جلوه ای کرد رخ دید ملک، عشق نداشت. آیا هم فرشته ها هستن که فرمودید عشق ندارن؟ یعنی چی؟ فرق این عشق با معرفت فرشته ها چیه؟ یا جنس معرفتشون با آدم چه تفاوتی داره؟ یا خود معنی آتش، عین آتش شد
اینا؟ بله. بسم الله الرحمن الرحیم. خب میدونید که رخ در فارسی، اگر خواسته باشیم مطابق اصطلاح عرفانی صحبت کنه، همون وجهه، صورت است. رخ یعنی صورت، صورتشه یا وجهشه. ببینید شما هر انسانی همه هویتش در وجهش پیداست. شما اگر خواسته باشی شخص رو بشناسی، به صورتش نگاه میکنی. حالا این شخص ممکنه 100 کیلو وزن داشته باشه، الان در هویت شناسی اشخاص هم وقتی میخوان اشخاص رو بشناسن، در همون عکس صورت نگاه میکنن، دیگه کار ندارن دستش چیه، پاش چیه، کمرش چیه، اینا. در وجهشه، صورتشه یعنی وجهشه. رخ همون وجهه، همون صورته. شما در صورت همه چیز رو میبینیم. جلوه کر رخش، اون جلوه تجلی حق بود، تجلی حس بود در صورت، یعنی همه، یعنی یه جلوه کامل بود. شما یه شخص رو اگه دستشو ببینی خوب نشناختیش. حالا این مثال ها رو من مثال های ابتدایی میزنم ها. اگه خواسته باشی یه شخص رو بشناسی، دستشو به شما نشون بدن، شما شناسایی نداری. پاشو به شما نشون بدن، یه کالبد شناس هر عضو از اعضاش نشون بدن شنا، ولی فقط صورتشو، حتی عکسشو نشون بدن، صورتشو نشون بدن، شما شناسایی میکنی. یعنی در واقع تمام هویت یک شخص در رخش، در صورتش متجلیه. حق تعالی حسن مطلقه. این حسن مطلق زیبایی مطلقه. این زیبایی مطلق مادامی که مطلقه قابل ادراک نیست، باید تجلی کنه. تجلی در یه وجهه. وجه یعنی رخ حق، یعنی وجه حق. در یه وجه منتشین، یه وجه کامله. وجه الله الاعظم. این وجه الله العظم هم همیشه انسان کامل اتفاقه.
اینما تولو فتمه وجه الله.
فتمه وجه الله.
به خاطر همین وجه.
همین. وجه یعنی همه چیز حق آشکار میشه. یعنی چه همه چیز حق آشکار؟ مثل این که انسان همه چیز در صورتش ظاهر میشه. یعنی صورت انسان میبینی، در واقع همه شخصیت او رو دیدی.
آشکار میشه یا روشن میکنه؟
روشن میشه. یعنی شما با وجه، با صورت یک شی اون شخص رو میشناسی.
به نور وجه کلذی اضاء له کل
شی. کل شی. حالا حق تعالی با یه جلوه که اون جلوه کامله، جلوه اعظمه، نخستین جلوه، جلوه اعظمه، تمام هویت الهیشو میخواد در اون جلوه آشکار کنه. خوب توجه کنید، تمام هویت هم، یعنی هم صفات جلال و هم صفات جمال، هم ازلیت هم ابدیت، هم لطف هم قهر، در یه جلوه. این جلوه، جلوه ازلیست. این نخستین جلوه حقه. این جلوه که آشکار شد، که به رخ تعبیر کرده حافظ، ملک عشق این جلوه رو نداشت. چرا؟
درکش نداشت.
برای اینکه ملک چرا نداشت؟ برای اینکه ملک فقط مظهر تنزیه حقه، مظهر تشبیه نیست.
احسن.
توجه بفرمایید، ملک شهوت نداره، غضب نداره، ملک تنزیهیه، خیلی چیزا رو نداره. درسته اینه که نداره، سلبیه، شهوت و غضب حیوانیه، اما هم همین حیوانی نداره، جمادی نداره، نباتی رو نداره، حیوانی همین نداشتنه. درسته اینا سلبیه به یه معنی، ولی همین رو نداره، فقط مظهر تنزیه خداونده. یعنی کمال داره، معرفت داره، عقل پاکی، ملک پاکه، مطهره، پاک محضه. ملک گناه نمی کنه اصلا، ملک معصومه، پاکه. پس مظهر تنزیه حقه. اما اون جلوهی که حق تعالی در رخ کرد، اون جلوه رخ یعنی تمام جلوه، یعنی تمام صفات جلال و جمال حق، تمام لطف و حق، لطف و قهر حق باید در این جلوه ظاهر بشه. ملک این توانایی ظهور رو نداشت. ملک حد اکثر فرشتگان میتوانستن مظهر تنزیه حق باشند، اما مظهر تشبیه حق نمیتونستن باشند. حق تعالی دید اینا فقط منظر تنزیه هن، تشبیه ها که ارائه میکنه. این جلوه جلوه کامل بود، نخستین جلوه بود، یعنی در رخ ظاهر شد. رخ یعنی همه حسن حق در یه جلوه ظاهر شد. چون ملک این توان را نداشت، فقط جنبه تنزیهی داشت، جنبه طهارت داشت، جنبه پاکی داشت، حق تعالی دید که این فقط تنزیهه.
لایسه که مثل شیء،
لایسه که مثل اینجا عین آتش بود از این غیرت. و غیرت اینجا کلمه غیرت به معنی غیرت که ما میگیم نی، مثلا کسی غیرتش به جوش میاد، یه تعصب، یه حالت که نیست در حق تعالی غیرت. میخواست حق تعالی غیریت هم نشون بده. توجه کنین، جماد و نبات و حیوان، جنبه های شهوانی و غضبی و حیوانی و جمادی و نباتی، یه جنبه غیریت داره. از حق تعالی تنزیه محضه، یه غیریت هم هست، منتش در این غیریت تنزیه هم هست. ببین حق تعالی هم تشبیه هم تنزیه، این امر تشبیه و تنزیه مسئله مهمی است در توحید. یعنی حق تعالی در همه چیز باید جلوه کنه. ببین حتی شیطان مظهر حقه. شما شیطان رو مظهر حق میدونی یا نمیدونی؟ میدونی یا نمیدونی؟ این جواب بده میخوام، نه میدونی یا نمیدونی؟
بله.
شیطان مخلوق حق هست یا نه؟
مخلوقش. بله.
از ملک حق تعالی خارجه یا نه؟ اصلا خارج نیست. فرشته در یه حدی میتونست منعکس کنه زیبایی حق رو، همون جنبه طهارت و تنزیه حق بود. اما این جلوه جلوه تمام بود، چون فرشته این طاقت رو نداشت. این غیرت یعنی غیریت هم باید باشه، یعنی همش تنزیه نباشه، تشبیه هم. تشبیه، من این غیرت رو به تشبیه همانند میکنم، چون حق تعالی هم جنبه تنزیهی داره هم جنبه تشبیهی. من غیرت رو اینجا به تشبیه میارم. انسان هم جنبه تشبیهی داره نسبت به حق، هم جنبه تنزیهی. توجه فرمودین؟ اونی که میتونه تمام صفات حق رو منعکس کنه، یعنی هم صفت هادی حق هم صفت مضل، به عبارت در هم انسان هم شیطانی داره هم رحمانی. ببین حتی شیطان هم انسان منعکس میکنه. ببین شیطان هم باید منعکس باشه ها، توجه کن. شیطان از ملک خداوند خارج ندون، این توجه داشته باش، خیلی مهمه، این در مقام معرفت خیلی مهمه. ملک جنبه شیطانی نداشت، جنبه بهیمی نداشت، جنبه غضبی نداشت، جنبه تضاد نداشت، همطور که عرض کردم. اون چیزی که تمام صفات حق رو هم هادی هم مضل، هم جلال هم جمال، هم لطف هم قهر، همه رو میتونست منعکس کنه، این انسان بود. این غیرت شد، یعنی جنبه تشبیهی هم خواست. حق تعالی فقط تنزیه محض نمیخواست، تشبیه هم میخواست. این غیرت رو من تشبیه معنی میکنم، نه غیرت حالت عاطفی انسان. ما غیرت وقتی میگیم فکر میکنیم یکی مثلا خونش به جوش اومده، این غیرت درباره حق تعالی به این معنی معنی نداره. یعنی جنبه تشبیهی هم میخواست حق تعالی. این بود که این تجلی رو به آدم زد، این غیرت، این آتش شد و از این غیرت رو بر آدم زد. این جلوه تمام فقط میتوانست در آدم منعکس بشه. و انسان کامل کسی است که در این غیریت، در این تشبیه تنزیه، در این تنزیه تشبیه، در این جدایی متحده، در این اتحاد جداییه، در این وحدت کسرته، در این کسرت وحدته، از درون کسرت وحدت میبینه، از وحدت به کسرت میاد. همه چیز عالم رو و همه چیز هستی در انسان منعکس میشه و نه در ملک. این عین غیرت شد، یعنی این، و بر آدم زد. و تنها موجودی که همه صفات حق تعالی رو در اون جلوه ازلی که جلوه کامل بود، که کاملترین جلوه بود، اون تمام صفات حق تعالی در تمامش، اون حتی مظهر ذات حق. بارها عرض کردم حق تعالی اینی در این جلسه که انسان نه تنها مظهر صفات، مظهر ذات هم هست. فرشتگان مظهر ذات نیستن، مظهر صفات هست.
بله.
انسان تنها موجودی است که هم مظهر ذات حقه، هم مظهر همه صفات جلالی و جمالی و لطفی و قهریه. بنابراین اینجا جای اون بود که انصراف از ملائکه حاصل بشه و این نصیب آدم بشه. این عین آتش شد از این غیرت رو بر آدم زد، دقیقا معنیش اینه. و یعنی خلاصت الکلام این که انسان کاملترین موجودی است که در عالم هستی آفریده شده و جلوه کرده. شما موجودی کاملتر از انسان نداری، هیچ فرشته کاملتر از انسان نیست. شاید فرشتگان ملأ اعلی مهیمین از عوام انسان ها بالاتر باشند، خب مقام تنزیه حقا. ما وقتی از انسان صحبت میکنیم انسان کامل صحبت کنیم، توجه کن، نه هر انسانی. البته انسان های گمراه، انسان های شیطانی که مقامی ندارند، شاید اینا از حیوانات هم پستر باشند. بل هم ازل، قرآن کریم میگه بل هم ازل. بعضی از انسان ها از حیوانات پسترند. ما نمیگیم هر انسانی، اینجا مقام از انسان کامله، صحبت از انسان کامله. انسان کامل کاملترین موجودی است که در کل هستی متصوره و مظهر حق و مظهر اون جلوه نخستینه. این عین آتش شد از این غیرت و بر آدم زد، یعنی این، یعنی کاملترین موجود به ظهور رسید که اون آدمه.
احسن.
انسان کامل.
خیلی زیبا بود، این تعبیر بسیار لطیفی بود. من این تعبیر حکیمانه است،
خواهش میکنم.
اما حضرت علامه طباطبایی، من چند تا تفسیر رو نگاه کردم ولی هیچ کس به زیبایی این بزرگوار، تعبیر شما خیلی زیبا بود، یعنی جدیده واقعا. این چیزهایی که به طور بدی از حضرت علی میاد از شما تراوش میکنه خیلی قابل استفاده است.
خواهش میکنم.
حضرت علامه هم واقعا عجوبه است، این
استاد ماست.
این همه تفاسیری که من نگاه کردم ولی ایشون اینقدر زیبا اینو شرح
کرده. ما اگه چیزی بلدیم از اون بزرگوار بلدیم.
بله، به این نسبت هم واقعا بجاست که شما وارث علوم اون بزرگوار باشید. ایشون خیلی لطیف فرمودن که رخ همون وجهه، منطور لب زیبایی خداوند وجه.
بله بله.
اینو با ملک عرضه میکنه، میبینی که نه، تمایل نشون نمیده. بعد میاد عین آتش میشه دیگه، میگه وجه اون جلوه نورانیه خداونده و به نور وجه کلدی اوا الله کل. چقدر زیبا مولا میفرماید که آبشکار همه معارف ما اهل بیت. بعد میگه که عین آتش میشه. حالا این آتش هم بعدن تو اشعار فردوسی معنی پیدا میکنه. چقدر زیباست این، اون وجهه نورانی پر حرارت، پر جاذبه، با همه جلوه میاد در وجود آدم می نشینه. به همین دلیل اینجا اون که لرز خلیفه میشه که فرمودید مهر خوبان دلودین از همه بی پروا برد، رخ شطرنج نبرد اون چه رخ زیبا
برد. اون چه رخ زیبا برد.
تو ما پنداو که مجنون سر خود مجنون شد، از سمک تا به سما گش کشش لیلا برد.
خدا رحمت کنه. بله، شعر مالی
اینم از اون اشعار عرشیه.
بله حضرت علامه خدا رحمتش کنه، با اینکه زبان مادری زبان ترکی بود، شعر فارسی رو به زیباترین وجه می سرود و کمتر کلمات عربی هم به کار می برد. فارسی سره شعر می گفت و بله خیلی توانایی داشت.
خیلی هم با جسارت.
بله.
پرستش به مستی است
در کیش مه.
بله. استاد خیلی زیبا بود استاد.
هرچند که اون بزرگوار ما رو از گفتن شعر نهی کرد.
فرمودی بله.
بله، اما خب خودشون شعر زیبا میفرمودن.
دلیل نهش این بود نسل شما هم شاعرانه است. اما میرسیم به بیت بسیار زیبا و پرماجرای حافظ. عقل میخواست که زون شعله چراغ افروزد، برق غیرت بترخشید و جهان برهم زد.
بله، شعر بعدش هم بخونید.
مدعی خواست که آید به تماشاگه راز، دست غیب آمد و بر سینه نامحرم زد.
بله.
اینجا بین عقل و مدعی باید تفکیق
کنیم. این دو تا شعر رو با هم باید معنی کرد تا معنی عقل اینجا معلوم بشه. ببین حافظ هیچ وقت با عقل بد نیست، اما اینجا نامحرمش میدونه. ببین عقل کارش ادراکه، آقای لاریجانی، و وضوح و تمایز. عقل میفهمد اما یه جایی اظهار ناتوانی میکنه. عقل وقتی که به مقام ذات میرسه، عقل خودش میفهمه که دیگه اینجا حریف نیست، متوقف. تنها چیزی که این خیلی حرف مهمی است میخوام بزنم، تنها موجودی که حد خودشو میفهمه عقله. هیچ موجود حد خودشو نمیفهمه. ممکن هر موجود حد داره، بی حد نی، هیچ موجود بی حد نی، همه این موجود حدود دارن اما حد خودشونو نمیفهمن. تنها موجودی که حد خودشو میفهمه عقله. عقل خیلی توانایی داره، خیلی چیز داره. عالم رو عقل میفهمه، این کل این عالم رو عقل میتونه بفهمه، صفات حق رو عقل میفهمه، معرفت ربوبی داره، اصلا خدا رو عقل میشناسه. اما یه جاهایی میفهمه که نمیفهمه. عقل وقتی به مقام ذات میرسه نمیفهمه، میگه من اینجا عاجزم، به ناتوانی خودش اعتراف میکنه متواضعانه. و به همین جهت من میگم متواضع ترین چیز در عالم عقله. بعضی عقل متکبر میدونن، بعضی از مردم نادان میگن عقل متکبره. هیچ موجودی متواضع تر از عقل در عالم نیست، هیچ حیوانی متواضع نیست، هیچ جاهلی متواضع نیست. تنها موجودی که اصلا تواضع یعنی موجودی که حد خودشو بدونه. توجه کنی من اینجا از این مناسبت استفاده کنم تواضع رو معنی کنم. آخه بعضی بی خود تواضع میکنه از اون چیزی هم که اصلا خودشونو پایین‌تر بیاره، اینم خیلی بده، این ریاکاریه. کسی از اون چیزی که هست خودشو پایین‌تر بیاره، این ریاکاریه. تواضع یعنی حد را شناختن، یعنی هر موجود حد خودشو بشناسه. و تنها موجودی که حد خودشو میشناسه عقله. عقل همه چیزو میشناسه اما به ذات حق که میرسه، صفات هم میشناسه، به ذات که حق که میرسه میگه من ناتوانم و اظهار عجز میکنه. اونجا مقام رازه. اصلا کلمه راز از اینجا پیدا شده. شما کلمه راز رو که میدونید، مقام راز، سر، مقام سر، یا در فارسی مقام راز همینه. عقل یه جایی به راز میرسه. راز همون جاست که میگه من ناتوانم از درکش. حالا حافظ در این دو بیتی که شما اینجا قرائت کردین همینه میخواست بگه. میخواد بگه که عقل تا یه حدودی میره. اون جلوه از مقام حسن مطلق بود. اون جلوه جلوه تام و تمام، متوجه کنی؟
اصلا
عرض کردم که جلوه تمام و جلوه ذات بود. ببین حق تعالی دو تا چند جور تجلی داره. یه تجلی ذاتی داره، یه تجلی صفاتی. یه فیض اقدس داریم، یه فیض مقدس. این اصطلاحات عرفاست که اینا رو بحث کردن. فیض مقدس اونجاست که صفات تجلی میکنه، فیض اقدس ذات افاضه میکنه. تجلی ذات فیض اقدسه. مقام ذات مقام لایدرکه، یعنی عقل نمیتونه برسه. تجلی صفات که یا تجلی افعال، عقل میرسه و میفهمه. اون حسن و اون رخ اولی که اون تجلی اول که حافظ در این غزل آورده، نخستین تجلی بود، اون تجلی ذات بود،
فیض اقدس،
فیض اقدس بود. در تجلی ذات عقل راه نداره. عقل اونجا اعتراف کرد به عجز خودش، گفت من دیگه اونجا راه ندارم.
هر شبنمی در این راه صد بحر
آتشین است. هر شبنمش صد بحر آتشین است. شبنم دریای آتش.
دردا که این معما
شرح و بیان ندارد. اصلا به بیان نمیاد. یعنی مقام ذات اصلا به بیان نمیاد. یعنی نه اینکه ما بیان نداریم، به بیان نیامدنی است. نه اینکه میآید ما نمیتونیم بگیم، اصلا تو بیان نمیاد. این مقام رازه. اینجاست که عقل حالت مدعی پیدا میکنه، ولی البته اعتراف میکنه. دست غیب، غیب یعنی اون راز، اونی که لایدرکه، اونی که لایوصفه. دست غیب اونی که غیب مطلقه. توجه کنید این غیب رو، اینجا جاییست که ما غیب رو معنی کنیم. از یه فرصت داری من غیب رو معنی کنم. ببین غیب که مردم معنی میکنن، فکر کنه چیزی که پنهانه. الان پشت این دیوار من نمیدونم چی، این از نظر من غیبه، ولی این غیب نی. خب من این در رو باز کنم برم پشت این دیوار میفهمم چیه. الان در کره مریخ من نمیدونم چی هست، خب یه کسی مسافرت کنه بره به کره مریخ میفهمه چیه. غیبی که در اصطلاحات روایات آیات ما هست غیب مطلقه، یعنی غیبی که هرگز ظاهر نمیشه. این غیبا که ما میگیم غیب نسبیه. شما وقتی رفتی میشناسی، خب نرفتی تلاش کن برو برس. غیب مطلق چیزیست که عقل بهش نمیرسه. اینجا که حافظ عقل رو مدعی میدونه و آمد به تماشاگه راز، همینه میخواد بگه. میگه غیب مطلق کار عقل نیست، ولی اون غیب مطلق در مقام فیض اقدس تجلی کرده بود. عقل اینجا اعتراف کرد به ناتوانی خودش. این خلاصه حرف حافظه. در
البته اینجا استاد بین عقل و مدعی تفاوت وجود داره. ایشون شأن عقل رو، عقل میخواست از اون کزان
شعله،
یعنی اون آتشی که خداوند از غیرتش افروخت
شعله
چراغ روشن کن. این چراغ در واقع محدود کردن نور ذات حقه. خدا اومده با اون برق غیرتش درخشید، این حد عقل رو نشون داد که تو سلطانی عالم رو به عهده بگیر، خودتو محدود نکن به. یعنی بعد از اون مرتبه تجلی به فیض اقدس، شأن عقل رو هم بهش نشون داد. اما مدعی کسیست که نه شأن عقل رو میفهمه نه شأن عشق رو میفهمه. مدعی خواست که بیاد به تماشاگاه راز، اینجا دست غیب آمد و بر سینه نامرد.
نه، منظورتون از مدعی کیه؟ یعنی
مدعی کسی که به نظر من به تعارض بین عقل و عشق رای میده.
اینجا توجه کنید، خود شعر الان دوباره بخونید کاملا روشن. این هم
عقل میخواست
آیت که از اون شعله چراغ افروخت.
اون شعله چی؟ اون آتش.
اون شعله مطلق بود، اون تجلی مطلق بود. تجلی مطلق رو عقل حس کردم، به مطلق عقل راه نداره. عقل غالبه، هر آن چه به ادراک عقلی در آید مقیده. اصلا مطلق به ادراک در نمی آید، اون تجلی مطلق بود. اون میخواست از اون شعله مطلق چراغ روشن کنه، نمیشه. تا چراغ شد و روشن شد غالب میشه. عقل کارش غالبه، هر چه بالا باشه عقل در یک پرده ادراک میکنه. اصلا معقول، عقل معقول رو ادراک میکنه، غیر معقول رو که ادراک نمیکنه. معقول شعله است، یعنی مقیده. اون راز مطلق بود. عقل خواست مطلق رو که رازه درک بکنه، نتونست. اینجا عقل مدعی، خود عقل مدعیه. اتفاقا اینجا مدعی خود عقله. عقل به لحاظ اینکه مطلق رو میخواست مقید کنه، حالت ادعا پیدا کرد. اون دست غیب، یعنی دست راز، اون رازی که هرگز مقید نمیشه و مطلق همیشه باقی میماند، مطلق همیشه مطلق باقی میماند، به سینه نامحرم زد، گفت تو در حد قیدت باقی بمان.
از این برق غیرت به کی خورد؟
بعد به عقل، عقل مدعی.
از ادعای بیرون آورد عقل رو.
نه، عقل بیرون شد. عقل مدعی میخواست بشه، میخواست. عقل میخواست که اونو چراغش کنه، یعنی مقیدش کنه. این ادعا بود.
برق غیرت
یعنی نمیتونی، مطلق به حال خودش اطلاق باقیه، یعنی اطلاق به حال اطلاق باقیه الالعبد، اطلاق الالعبد اطلاقه و اطلاق به قید در نمی آید. یعنی تو در حد مقید میفهمی، یعنی کار تو کار قیده. بر سینه نامحرم زد، یعنی به مطلق نامحرمی اما به قید محرم.
عقل که نامحرم
نیست، مدعی ما نداری اونجا. اصلا غیر عقل کس ببین در اونجا عشق
که برخلاف فرض ما میشه. عقل تالا نامحرم نبود.
اگر عقل مدعی نباشه، مدعی دیگری نداری آقای لاریجانی. شیطان که نبوده اونجا، جماد و نبات و حیوان نبوده. اینجا کار عشق و عقله. توجه بفرمایید، اینجا مسئله مطلق و مقیده، راز و قابل ادراکه. هر کی هم گفته من اینجا با قاطعیت رد میکنم. ببین مطلقه، جلوه مطلق بود، جلوه ذات بود. اینجا خواست ظاهر باشه، عقل فکر کرد که به مطلق میرسه. عقل خب بالاخره کارش فهمه، فکر کرد که به مطلق میرسه و خواست یه چراغ روشن کنه. روشن کردن چراغ یعنی مقید کردن مطلق، یعنی خواست مطلق رو مقید کنه. تا خواست مطلق رو مقید کنه، دست غیبی آمد که نه، تو در حد غیب باقی بمان، مطلق مقید نمیشه.
پس اون وهمیات عقل رو کنار زد.
معلومه دیگه، یعنی عقل اینجا دوچار این وهم شد که
مطلق رو کنار زد،
که مطلق رو میشود عقل. ببینه عقل هاست اما در این حال همون دست غیبی بود که حد عقل رو تعیین کرد، فهمید که به راز راه نداره.
این وسوسه نکن
و هنوزم عقل به راز راه نداره. عقل یه جایی به راز میرسه. اگر اون این راز ازلی است، عقل به راز راه ندارد. اون چه معقول بشه و دیگه راز نیست. توجه کن، عقل معقولات رو درک میکنه، هر معقولی رو در عالم باشه، هر اون چه معقول است در خور ادراک عقل است. و تا معقول شد دیگه راز نیست. راز یعنی چی؟ یعنی که دیگه معقول واقع نمیشه، یعنی عقل نمیرسه. ولی هر اون چه معقول است، هر چه معقول سطحش بالا باشه، هر چه معقول سطحش بالا باشه، کار عقل درکش. عقل معقول رو درک میکنه اما راز لا یدرکه. این اینجا حالت مدعی پیدا کرد عقل. این کلمه مدعی که که به کار برده حافظ کلمه مدعی رو به کار برده خواسته بگه عقل به راز نمیرسه، خواسته بگه عقل به راز
توهمو دور بریز.
بله به راز نمیرسه.
بسیار خوب زیبا بود. یه میان برنامه ببینیم. خب استاد یکی از غزلیات خود رازآلود حافظ هم همین مدعی خواست که آید به تماشاگه راز، دست غیب آمد و بر سینه نامحرم رست. حالا چرا خود این راز تماشاگه هست؟ اگه راز نیست
چرا؟
چطور برای کی؟ تماشاچیان این عرصه کیان؟
ما همیشه در اولا راز در همه چیز هست، توجه کن. راز راز مطلق رازه، چون وقتی میگیم راز معنیش نیست که پشت پرده پنهانش میکنیم. شما به هر در هر چیزی راز میبینی، حتی در این لیوان، در این قطره، در این گل، در این گیاه. راز مطلقه، مطلق همه جا هست، ولی شما همیشه راز رو در پرده ذرمز و ذراز میبینی، همیشه مطلق رو در مقید میبینی. آقای لاریجانی شما همیشه مقید میبینی، اما مقید مگر جز مطلق چیزی دیگری است؟ مقید همون مطلق است با یک قید. راز همه جا هست، منتش در یک پرده. توجه کن، راز که یه چیز محدودی نیست که یه گوشه افتاده باشه. شما این گرفتاری ذهن ماست، همیشه وهم میخواد تفکیک کنی، مرز بذاره. مرزی نیست، همه ی عالم پر از رازه. شما در هیچ ذره‌ای نیست که راز نبینی. این عالم مملو و از رازه، ولی شما راز مطلق را نمیبینی، ذرمز یا ذراز را میبینی. شما مطلق را نمیبینی، ولی مطلق را در پرده مقید میبینی. هر چه میبینی مقید است، اما مقید بدون مطلق وجود داره؟ شما به من جواب بده.
نه.
چیزی در این عالم بدون راز وجود داره؟ هیچی در این عالم بدون راز نیست. حتی ذرات این عالم راز توش هست، اما راز جنبه مطلقش پنهانه برای ما. این خیلی مسئله ظریفی حافظ اینجا داره بیان میکنه. ما مطلق را به وصف مطلق نه، البته حتی به وصف مطلق هم اگه بگیم دوز باره مقیدش میکنیم. یه حرف مهمی هست که اینو هم حکما بحث کردن، هم علمای علم و اصول. ببین این مطلق مقسمی و مطلق قسمی که بحث کردن خیلی مهمه. یه مقسم، یه مطلق قسمی داریم، یه مطلق مقسمی. حتی مطلق را اگر به قید اطلاق مقید کنی و بگی مطلق به ماه و مطلق، این باز قید میشه، یعنی اونو میشه درک کرد. مطلق به قید مطلق رو میشه ادراک کرد، اما مطلق لا به شرط مقسمی رو دارم عرض میکنم که حتی قید اطلاق قیدش نباشه. لا به شرط مقسمی اونجا که حتی اطلاق قید اطلاق نیست، این قابل درک نیست. ما همیشه مطلق رو در پرده مقید میبینیم، همیشه اشیاء رو میبینیم، ولی هر شعری که میبینیم خودش رو میبینیم، ولی یه رازی در درونش هست که اون راز از ما پنهانه. توجه فرمودید؟ از این طریق به راز پی میبریم، اما خود راز در کف ما نمیاد. راز خودشو در یک صورتی به ما نشون میده، راز در یه جلوه تماشاگهه. بله راز تماشاگهه، ما همیشه به راز تماشا میکنیم، اما راز مطلق به ما هو و مطلق صرف از نظر از غیر رو شما میبینی؟ راز همیشه در شیعی ظاهره که اون شیعی رازداره، یعنی همه عالم رازدار حقن. به عبارت دیگر
تبیر قشنگی،
همه عالم رازدار حقن.
اصلا قشنگی راز به اینی که تماشا بشه،
همین همیشه تماشا میشه در اشیا.
انسان یه چیزی رو تا زمانی که تماشا میکند
رازه،
چون برای او رازه،
همینه،
او رو به خیرگی وامی داره، تماشا میکنه. اون از بین بره دیگه، نگاهش
اگه راز نداشته باشه اصلا بی‌معنی میشه.
پس این قشنگه،
بی‌معنی میشه.
عالم رازه،
عالم رازه، بله.
در و دیوار عالم،
بله. و زیباییش هم همین،
همه زیباییش اینه. سنوری هم
آیات نافل آفا و فی انفسهم، فی انفسهم.
اصلا خود آیه یعنی راز،
بله. راز
این نشانه، بله. رمز،
بله. یقینا همین هستی رازه،
راز آفرینش،
بله. راز آفرینش. بنابراین همه چیز تماشاگاه رازه.
با مدعی مگویید اسرار عشق و مستی، تا بی خبر بمیرد
در عین خودپرستی،
در درد خودپرستی. اینجا مدعی حافظ، حالا یه قربت بحث کنیم که اصلا مدعی از نگاه حافظ چه کسیه؟
مدعی همون جاست که میخواد راز رو پنهان کنه. کسی که راز رو انکار میکنه مدعیه. مدعی یعنی کسی که منکر رازه. هر کسی که منکر راز مدعیان، کسی که میگه من همه چیز میفهمم، میگه رازی وجود نداره. ببین الان مدعیان عالم هم همینن، میگن همینه که من فهمیدم دیگه، غیر از این تا غیر از این انکار کردی پشت پرده رو مدعی هستی. مدعی یعنی میگه همین است و جز این نیست، این کلمه جز این، میگه این است و جز این نیست، این مدعیه. نه خیر، این که تو فهمیدی هست، اما یه رازی پس پرده هست، این مدعی نیست. اما اگر بگه همین است و جز این نیست، این مدعیه. این است و جز این نیست ادعاست. اما این است و یه پرده‌ای پس از این هست، دیگه ادعا نیست. ببین یه عارفی یک شعری گفته خیلی زیباست، به درستی بیانگر این مطلب ماست. ببینید چی میگه، میگه اون چه پیش تو غیر اون ره نیست، غایت فکر توست، الله نیست. تا اونجایی که فکر تو میره در نهایت کوششی که بکنی، تو به غایت پایان فکر خودت رسیدی، نه به الله رسید. اونجا پایان فکر خودت اعلام کردی، نه حقیقت مطلق رو. اما شما میپنداری به حقیقت مطلق رسیدی. این ادعاست. اگر فکر کنی به حقیقت مطلق رسیدی ادعاست. اما اگه بگی من پایان فکر من تا اینجاست، این مدعی نیست. عقل هم میتونه مدعی باشه، هم میتونه نباشه. عقلی که بگی من رسیدم به حقیقت مطلق، این مدعیه. اما عقلی که بگی من تا اینجا رسیدم، پشت این یه پرده هست، این مدعی نیست. حافظ تفکیک کرده، هم از عقل تمجید میکنه، هم او رو مدعی میداند. و هر دو هم میتونه باشه، هم عقل مدعی داریم، هم عقل تماشا کننده راز داریم.
این یه خود داره حافظ، جاهای دیگه هم که
جاهای دیگه توضیح میده بیشتر.
ماجرای باید. من و مشهور مرا پایان نیست، اون که آغاز ندارد نپذیرد. این یه حالت معلق بودن و هی رفتن و نرسیدن و نمیرسونه.
چرا؟ همینطوره. ما پیوسته باید برویم، و پا پیوسته که برویم پایانی هم برای راه ما نیست. من بارها اینجا عرض کردم، در همین
ولی هر منزلی میتونه پایان راه،
هر منزلی پایان راه قبلیه، ولی باز یه منزل بعد از او هست.
خوب.
و چون بی پایان است، راز هست. راز بی پایانیه. و مدعی کسی است که راه را تمام شده بدونه.
مرا در منزل جانان چو امن عشق، چون هر دم جرس فریاد
که در جلسه درس فریاد
کرد. بسیار خوب. دیگران قرعه قسمت همه بر عشق زدن. دل غم دیده ما بود که هم بر غم زد.
اینجا دو مرتبه
از اون فضا
مطلب مهمی رو حافظ اصلا تمام حرف حافظ همینه. این که میگه ملائکه عشق ندارند، فرشته عشق نداند که چیز، و در همین جام گفت که خداوند دید که اینا عشق ندارند، نه اینکه عشق نداشته باشند، اونا عاشق حق هستند، غم ندارند. توجه کن، یه نکته مهمی است که حافظ میگه عشق همیشه توامه با غمه. عاشق بی غم ما نداریم. اصلا عاشق بی غم عاشق نی. عاشق بی درد شما تا حالا در این عالم دیدی؟ میبینم عاشق بی درد تا حالا دیدی یا نه؟
نه.
عشق توامه با دردمندی. عشق ملک توام با دردمندی نیست. توجه، این خیلی نکته مهمی است که حافظ میگه. ملک هم خدا رو میشناسه در حد خودش، تنزیهیه دیگه، اینا عبادند، عباد حقن، هم خدا رو عبادت میکنن، هم خدا رو دوست دارن، به یه معنی عاشق هم هستن، اما دردمند نیستن. ببین ملائکه درد فراق رو حس نمیکنن، همیشه در یه مقام معین هستن، همیشه یا در حال رکوع یا در حال سجود یا در حال تسبیح یا در حال ورد یا در حال ذکر، در یه حالت هست. ترقی هم ندارن. توجه بکنید، فرشته ترقی هم نداره، تعالی هم نداره، همونی که هست از ازل تا ابد هست. فرشته ترقی نداره که. جبرئیل از ازل تا ابد تا حالا یه ذره ترقی نکرده. جبرئیل از زمان حضرت ختمی مرتبت صلی الله علیه و سلم تا حالا ترقی نکرده، بالاتر نرفته مقام. انسان تعالی داره مرتب. این تعالی مسئله مهمیه، یعنی انسان توقف، برعکس فرشته توقف نداره. فرشته هم وارد در یه حاله، ما من نا الا و لهو مقام معلوم. ببین قرآن کریم چی میگه، مقام معلوم داره، یعنی یه مقام همیشه ازل تا ابد در اون مقام مونده. انسان مقام معلوم نداره، مقامش نامعلومه، همیشه در حال تعالی است. و عاشق انسانی که انسان کاملی که عاشق حقه دردمنده. ببین عشاق، تمام اولیا، تمام عرفا، سلاک راه حق رو نگاه کن، اینا دردمندن، درد فراق دارن. اصلا گاهی چنون ناله میزنه که اون ناله عالم رو میسوزانه، ناله هجران. عطار از هجران ابدی صحبت میکنه. این درد غمه، درد فراقه. البته وصالم هست اما فراقم هست، یک لحظه وصال یک لحظه فراقه. این که حافظ میگه فرشته عشق نداند، عشق بدون درد رو میگه، میخواد بگه عشق دردمندانه از آن انسانه و عاشقم همیشه دردمنده. آقای لاریجانی، نه حتی عشق حقیقی که عشق حقه که دردمندی توش هست، حتی عشقهای مجازی توامی با دردمندی. مگه میشه عاشق، عاشق انسانی رو عرض میکنم، عاشق باشه و دردمندی نداشته باشه؟ اگه شما یه عاشق دیدی که دردمندی نداشت و بی خیال بود، بدون که یا شیاد دروغوس یا عاشق نیست اصلا. این شیاد، این عاشق نیست. عشق توامه با دردمندیه. انسان سلوکش و عشق الهیش توامه با دردمندیه. با
حزنم من شاعر عارفینه امام صادق علیه السلام.
و این در و همان است که موجب تعالی میشه. ولی اگه یه مقام معین داشت و راحت بود در یه مقامی تا ابد میمون مثل فرشته، که تعالی نداشت. تمام این مسئله تعالی انسانه. تعالی هی بالا و بالا و بالاتر، تا چه حد؟ تا بی پایان.
دست آدمی به جایی که بجز خدا،
به جز خدا
بنگر که تا چه حد،
چه حد دست مقام ها. همچنون میرو به پایانش مرس.
پس دردم خیلی معنی
قشنگی داره. دردمنده خیلی معنی
درد. ناله زدن بی جهت و
نه درد از کار پول ندارم یا حالا مثلا از فلان، اینا درد نی، اینا چیز مهم اینه. دردمنده این درد عاشقانه. بله،
طبیب عشق مسیح آدم است و مشفق
نیست. لیک
چو درد در تو نبیند کرا دوا کنم.
بله، کسی که دردمند نباشه مسیح نمیاد سراغ.
پس این درد عین درمان،
اصلا مسیح دردم
از یار است و درمان نیست.
همین حافظ مرتب
دل فدای او شد و جان نیز هم. یعنی تا درد و درمان نباشه فدای جانان نمیشه جان. بعد سیار خوب، حالا انشالله میرسیم به جایگاه درد و جان. الوی حوس چاه زنختان تو داشت، این خیلی دیگه، دست در حلقه اون زلف خمندر خم.
عجب هر
چه اوجی گرفت.
ببین این خیلی اوج حافظ دیگه. تشبیه هم هست. ببین خب شاعره دیگه، باید با تشبیه صحبت کنه.
تشبیه در تشبیه.
چاه زنختان که میدونید یعنی چه. چاه زنختان یه گودیز که بر گونه، بر چانه رخ هست و این زیبایی میده به رخ. این چاه زنختان رخ رو زیباتر میکنه. میگه جان الوی، اینجا هم جان الویه نه جان سفلی.
جان الوی
یعنی همون جانی که در تعالی بود، میخواست بره به جمال برسه. توجه کن، به جمال، هوس جمال داشت، یعنی انگیزه جمال داشت، همت جمال داشت، میخواست به جمال و زیبایی جمال برسه، در حرکت بود. اما چه شد؟ او گوش بده، رسیدن به جمال آسان نیست. جان الوی هوس چاه زنختان تو داشت. چه شد بعد؟ مثل دوم بخوانید.
دست در حلقه اون زلف خمندر خم زد.
راه چی بود؟ برای رسیدن به چاه الوی چه کار باید میکرد؟ دست در حلقه اون زلف خمندر خم زد. معمولا حافظ هر جو زلف به کار میبره، اینو قبلا هم عرض کردم، زلف علامت کسرته. کسرت یعنی تجلیات این عالم. یعنی برای رسیدن به جمال حق باید از وادی این عالم عبور کنی، باید در این عالم زندگی کنی، باید سختی های عالم. زلف حق تجلیات در کسرته. تجلی حق در کسرت این عالمه، تجلیات این عالمه. جماد، نبات، حیوان، گرما، سرما، سختیست، آسانیست، بهار از زمستان، از همه این عالم به زلف حق تشبیش می، یعنی تجلی در کسرت رو زلف می دونه حافظ. تجلی حق در مقام کسرت رو حافظ زلف می دونه. اون زلف هم خمندر خمه. این هم ها تجلیات هم یک جور که نی، یک نواخ که نیست. همین کسرات، لحظه های این عالم، این چقدر این عالم پیچ در پیچه. شما باید از این راه سخت صعب العبور پیچ در پیچ عبور کنی و دست در خم اون زلف بیندازی تا به کجا برسی؟
زنختان.
تا به چاه زنختان و به جمال محبوب. و رسیدن به جمال محبوب با آویز شدن به عالم کسرت، یعنی از عالم کسرت برای رسیدن به عالم وحدت باید عبور کنی. بدون عبور از راه کثرت رسیدن به وحدت برای انسان میسر نیست.
حضرت علامه زنختان رو نکته تحت با میگیره.
خیلی خوب، اونم خوبه.
میگه چون اونجا فرمود جلوه کر رخ، این رخ محبوب الف اقامت یاره که این نکته این چای زنختانه. نکته تحت با بسم الله الرحمن الرحیم،
نکته تحت با حضرت علی علیه
السلام میگیره
مقام ولایت.
دروازه ورود به ساحت جمال الهی انسان کامل که حضرت علیم فرمود. حافظ اون روز طربنامه عشق تو نوشت که قلم بر سر اسباب دل خرم زد.
حافظ اون روز طربنامه
عشق تو نوشت.
عشق تو نوشت
که قلم بر سر اسباب دل خرم زد.
یعنی اون روزی که می‌خواست طربنامه عشق تو رو بخونه، چون عشق خودش طربنامه است، می‌خواست کتاب عشق بنویسه، یعنی درباره وصف الحال عشق خودش می‌خواست کتاب بنویسه، طربنامه تعبیر کرده، می‌خواست از عشق چیزی بنویسه. حالا وقتی می‌خواست توصیف عشق بکنه و توصیف عشق در چیزی است که طربنامه اسمش گذاشته، چقدر زیبا طربنامه، چقدر زیباست برای جایی که ما می‌خوایم عشق رو توصیف کنیم، وقت چیکار کرد؟ قلم رو چیکار کرد؟ دو مرتبه مثل دوم بخونی؟
بله، که قلم بر سر اسباب دل خرم زد.
آمین. قلم بر سر اسباب دل خرم، چون طربنامه اش رو میخواست بنویسه، اون قلم وقتی میکشید بر دل خرم قلم میکشید، یعنی اونجا باید خرمی رو پیش میکرد، چون طربنامه میخواست، میخواست عشق رو با خوبی بره، با آرامی بره. درسته عشق دردناکه، اما اون میخواست با شوق بره، چون با شوق میخواست این راه را بره، بر دل خرم قلم میزد، یعنی با خرمی، با عشق و با شوق این راه را طی میکرد، یعنی راه را شوق‌آلود داشت طی میکرد، نه غم‌آلود. درسته درد غم، عشق غمناک هست، دردناک هست، ولی با شوق این راه را، با قدم شوق حرکت میکرد، با پای شوق در این راه گام بر می داشت تا برسه به معشوق. اون روزی که خواست طربنامه عشق رو بنویسه، گام شوق برداشت و راه شوق طی کرد.
بسیار خوب. یه معنی هم کردن بعضی مفسرین که
بعد چی گفتن؟
که اون رخ رو دید و اون درختان رو دید و دچار وجد و هیجان درونی شد و نخواست با اون حالت عشق رو وصف بکنه، قلم رو شکست. یعنی بشو اوراق اگر هم درس مایی که حرف عشق در دفتر نگنجد.
خب وقتی شوق را دید، یعنی رقم زد، طربنامه نوشت. اون میخواد بگه طربنامه نوشت، چون شوق را دید و اون جمال را دید، به شوق آمد و راه را با پای شوق طی کرد و طربنامه می نوشت.
حالا طرب را باید انشالله معنی کنیم، حتی وقت برنامه به اتمام رسید، انشالله در غزلیات بعدی حافظ به اون خواهیم رسید. بسیار زیبا بود استاد، استفاده کردیم و واقعا هم در این روزگار ما بشر امروز نیاز به حالات معنوی روحانی داره که واقعا فضای ذهن و جان انسان رو عوض بکنه، که به صراحت این که عرشیه عرشیه، ادراک عرشی بودن اشعار حافظ همینی که انسان رو از این حال به حال دیگری میبره، از این عالم به عالم میکشه.
باید حافظ بیشتر بخوانیم.
آره بخوانیم تا بدانیم.
بله تا بدانیم.
بله بسیار خوب استاد. روشن از پرتو رویت نظری نیست که نیست، منت خاک درد بر بصری نیست که نیست، ناظر روی تو صاحب نظرانم آری، سر گیسوی تو در هیچ سری نیست که نیست. بله انشاءالله نصیب بکنه که دیده ما هم ناظر جلوه زیبای معشوق بشه انشاءالله. تا دیدار دیگر به اتفاق استاد عزیز، با همه شما خوبان خداحافظی میکنیم و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.